ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم مصدر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش از اخبار ورزشی خوش آمدید. تیم کاراته ایران با 3 مدال طلا قهرمان لیگ جهانی قبرس شد. در دومین مرحله لیگ جهانی کاراته سری آ در لارناکای قبرس، فاطمه صادقی در کاتای انفرادی و فاطمه سعادتی در منهای 55 کیلوگرم کمیته انفرادی بانوان و مرتضی نعمتی در وزن منهای 75 کیلوگرم کمیته مردان موفق به کسب نشانه طلا شدند. دختر قایقران ایرانی موفق به کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان ارگومتر شد. در نخستین دوره مسابقات جهانی ارگومتر داخل سالن یا همان مدل سازی قایقرانی روئینگ بر روی دستگاه که به صورت مجازی برگزار شد، برای کشورمان ساقی ملکی در رده سنی زیر 23 سال مدال طلا دریافت کرد. مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندوی دانشجویان کشور برای حضور در رقابت‌های جهانی آلمان در تهران برگزار شد.
61 هوگو پوش برای پوشیدن پیراهن تیم تکواندوی دانشجویان ایران با هم رقابت کردند. برترین ها به مسابقات جهانی میرن. مهروز سایی، مربی تیم ملی تکواندو زنان:
6 تا سهمیه بهمون اصولا میدن. 6 تا سهمیه رو سعی می‌کنیم کامل ببریم. بازیکنانی که فینالیست شدن و مدالای طلا و نقره گرفتن معاف هستن. در دور مرحله بعد و مرحله آخر که اردوهای ملی میشه، دوباره بچه‌ها باید با همین عزیزانم انتخابی بزنن.
این انتخابی در 2 مرحله برگزار میشه. ساینا کریمی، تکواندوکار تیم دانشگاه آزاد تهران مرکز:
موفق شدم که بازی اولمو دورانده شکست بدم. 15 سال دارم تکواندو کار میکنم، تقریبا 5 سال دارم لیگ برتر پا میزنم و توی لیگ برتر هفته قبل موفق شدم که دوم باشم.
هستی محمدی، تکواندوکار تیم دانشگاه آزاد علوم تحقیقات:
توی این مسابقه در وزن منفی 67 کیلوگرم بازی کردم، وزن 6 جوانان.
چه نتیجه به دست؟
بازی اولم خدا رو شکر بردم. ایشالله با تلاش و سعیم بازی بعدی من میبرم و عنوان قهرمانی رو کسب میکنم.
رقابت‌های جهانی تکواندو دانشجویان 40 امتیاز در مسیر کسب سهمیه المپیک لس آنجلس داره.
32 دوره مسابقات تکواندو دانشجویان جهان در بخش زنان مرداد سال آینده در آلمان برگزار خواهد شد. محبوبه بوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله دوم مسابقات لیگ دست دوم فوتبال زنان قرعه کشی شد و تیم‌های حاضر حریفان خود را شناختند. این مرحله از رقابت‌ها روزهای 6، 8 و 10 اسفند امسال برگزار می‌شود و طبق قرعه در گروه 1 رقابت‌ها که به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود، تیم‌های استقلال تهران، ذوب‌آهن اصفهان، خیبر خرم‌آباد و نماینده شهر میزبان به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. همچنین در گروه دوم در اردکان تیم های چادر ملو، عقاب زاگرس، تراکتور تبریز و آسومهر تهران و در گروه سوم در قائمشهر تیم های نساجی، استقلال خوزستان، شمس‌آذر قزوین و آراد ورزش اصفهان حضور دارند و در نهایت تیم های صدرنشین و 2 تیم برتر دوم هر گروه به لیگ دسته اول بانوان صعود می کنند. نخستین نمایش ملی چشم‌انداز علوم ورزشی با رویکرد برنامه‌های علمی در تهران برگزار شد.
متخصصان دانشگاهی حوزه ورزش برای جهت دادن به پایان نامه های دانشجویان در دانشگاه آزاد تهران گرد هم آمدند. در نخستین همایش ملی چشم‌انداز علوم ورزشی، علی اصغر درودیان، دبیر اجرایی همایش:
140 مقاله به همایش ما واصل شده. پس از داوری 110 مقاله پذیرش نهایی شدند که از این تعداد 20 مقاله به شکل سخنرانی و 90 مقاله به شکل پوستر ارائه میشه. در واقع چکیده آخرین دستاوردهای پژوهشگران، اندیشمندان و اساتید دانشجویان حوزه علوم ورزشی است.
سعید ملماسی، سرپرست واحد دانشگاه آزاد تهران شمال:
در این برنامه علمی چالش‌های مختلف احصا شده، چالش‌هایی که ما در ورزش کشور باهاش دچار هستیم و ما تحقیقات و رساله‌ها و پایان‌نامه‌های عزیزان دانشجو رو به سمت سوی حل این مسائل هدایت کردیم.
مدیریت ورزش، فیزیولوژی ورزش، بیومکانیک و مهندسی، حرکات اصلاحی، روانشناسی و آسیب شناسی ورزش از مهمترین موضوعات این همایش بود. سید محمد پولادگر، نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک:
مقاله که من دادم با عنوان آینده پژوهی بود و اعتقاد دارم که برای این پدیده باید فکری کرد.
عباس بهارمست، شرکت کننده:
مقالم بررسی عوامل مؤثر بر فحاشی‌ها در استادیوم‌های فوتبال ایران بود.
در پایان همایش ملی چشمانداز علوم ورزشی از برترین پایان نامه ها و مقاله ها قدردانی شد. محبوب ابوفاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
35مین جلسه تخصصی کمیسیون فدراسیون های ورزشی جهت آماده‌سازی بازی های آسیایی 2026 ناگویا با بررسی عملکرد دو رشته تنیس و هاکی برگزار شد. در این نشست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، عملکرد فدراسیون تنیس را در دو بخش مردان و زنان مثبت ارزیابی کرد و تاکید کرد انتظار ما از تنیس خیلی بیشتر از این هاست. دنیامالی درباره عملکرد هاکی نیز گفت: فدراسیون هاکی برای اینکه بتواند این رشته را در سطح کشور گسترش بدهد، باید از ظرفیت کشورهای همسایه و استفاده از دانش مربیان خارجی استفاده کند. باید به سراغ استانهای هممرز با این کشورها برویم و از این مناطق دست به کارهای بزرگ بزنیم. وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه بانوان گفت: ما هرچه ورزش بانوان را بیشتر جدی بگیریم، بهتر به بهره‌وری می‌رسیم. تجربه ثابت کرده پولی که در حوزه ورزش زنان خرج شود، سه برابر سرمایه‌گذاری در ورزش مردان خروجی دارد. مضاف بر این که سیاست نظام و حاکمیت این است که ما بانوان را در تمامی عرصه‌ها برجسته کنیم. تیم ملی فوتسال بانوان ایران پس از قهرمانی در چهارمین دوره مسابقات فوتسال زنان آسیای میان موسوم به کافا به میهن بازگشت.
تیم ملی فوتسال بانوان، تیمی که کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های بین‌المللی براش همیشگی شده. فریده شجاعی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان:
این تیم داره آماده میشه برای مسابقات جام ملت‌های آسیا. برای ما بسیار مهمه، چون ما همیشه در واقع این دو دوره قهرمان بودیم و الان باید این قهرمانی رو بتونیم حفظ کنیم.
حالا این بار این تیم با کسب عنوان قهرمانی جام آسیای مرکزی کافا به میهن بازگشت. فروزان سلیمانی، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان:
جام فکر میکنم چهارمین جام ما هست در مسابقات کافا. خدا رو شکر مسابقات به لحاظ کیفی نسبت به سالهای قبل بهتر بود.
ملی پوچای فوتسال در نمایش‌های طوفانی با بازی‌های پرگل تیم‌های ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان رو شکست دادند. فرزانه توسلی، دروازه‌بان تیم ملی فوتسال بانوان:
این مسابقات یه محکی بود که بتونیم نقاط ضعف و قوت خودمون رو شناسایی کنیم.
در پایان این رقابت‌ها علاوه بر جام قهرمانی برای ایران، عنوان بهترین گلزن و بهترین بازیکن به مارال ترکمان از کشورمون رسید. مارال ترکمان، ملی پوش فوتسال:
خوشحالم که قهرمان شدیم و این عنوان ها به دست اومد و امیدوارم که توی جام ملت‌های آسیا هم با قهرمانی برگردیم و بعد عناوین فردی برای هر یک از بازیکن‌ها، قطعا دل مردم ایرانو به تیم شاد کنیم.
جام فوتسال آسیای مرکزی کافا به میزبانی تاجیکستان برگزار شد. این ملی پوشای با انگیزه تمام تلاششون رو میکنن تا اولین تجربه حضورشون در جام جهانی هم با طعم شیرین مقام آوری باشه. طاهر علی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم تشییع از مدال‌آوران المپیک 2024 پاریس به همت سازمان ورزش شهرداری تهران در سالن ایوان شمس تهران برگزار شد. در این مراسم از ناهید کیانی در تکواندو، هانیه توسلی و هانیه رستمیان در تیراندازی تشییع به عمل آمد. گزارشی بشنویم از میزان توجه به ورزش بانوان ایران پس از انقلاب و رشد چشمگیر موفقیت‌های این قشر از زبان مهری خرازی از ورزشکاران نخبه قبل از انقلاب.
مهری خرازی، اولین زن فوق لیسانس تربیت بدنی ایران، فعالیت خودش رو از 14 سالگی آغاز کرده و 4 سال قهرمانی دو مدالی دانشجویان، 17 سال ملی پوش والیبال و کسب مدال برنز آسیا، 4 سال قهرمان والیبال دانشگاه‌های ایران، مربی جهانی و بین‌المللی شنا، اولین ناجی غریق ایران، قهرمان بسکتبال باشگاه‌های ایران و مربی درجه 1 بدنسازی رو با افتخار در پرونده داره. مهری خرازی گله داشت. گله از نبودن امکانات.
من یادمه که مسابقات آسیایی بانکوک رفتیم، دلشون سوخت به ما، مثلا اون 15 روز که در اونجا بودیم 20 دلار به ما دادن.
حتی امکانات
نداشتیم،
زیر ساخت ها
اصلا نداشت، به اون صورت اصلا نبود، وجدانن نبود. قبل از انقلاب اولا تعداد خانمای شرکت کننده کم بودن، چون شرایط برای همه یکسان نبود، ولی بعد از انقلاب در اماکن ورزشی به روی تمامی خانوم ها بازه.
حجاب مانع کار
اصلا تو؟ اگر قرار مانع باشه چرا انقدر ما شرکت کننده در المپیک داریم؟ اگه قرار بود مانع باشه چه نه انقدر شرکت کننده خانم در بازی‌های آسیایی داریم؟ اون زمان این داستانا نبود. ما برای یه مسابقات آسیایی التماس کردیم و رفتیم. ولی الان این همه خانم با حجاب اسلامی در مسابقات آسیایی دارن شرکت میکنن. دیگه اینه که نمیتونن پاک کنن که، این تاریخه.
و حالا همه چیز برای درخشش در رشته‌های مختلف مهیا شده. مهین فرهادی‌زاد، نایب رئیس کمیته ملی المپیک:
در آموزش و پرورش ما چند رشته‌ای رو داشتیم که فعالیت می‌کردن، ولی دقیقاً بعد از انقلاب بیش از 145 رشته ورزشی فعالیت برون مرزی داریم. از المپیک آتلانتا نماینده داشتیم و در المپیک اخیرمون مدال نقره و برنز رو توسط ورزشکاران عزیز تکواندو، خانم ناهید کیانی و مبینا نعمت‌زاده عزیز. وقتی در رشته تیراندازی مربی ما، در رشته تنیس روی میز و همینطور رشته های دیگرمون مربی زن ما میتواند کوچ بنشینه و کار ورزشی دختران ما رو هدایت کنه، این کار بسیار قوی است که نتیجه حضور 7000 مربی است و هر روز توانمندتر از روز گذشته میشن.
طاهره عالی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات تنیس روی میز دانش آموزان دختر کمتر از 15 سال کشور با معرفی افراد برتر به کار خود پایان داد. این مسابقات با رقابت 42 پینگ پونگ باز از 26 استان در شیراز برگزار شد و در پایان الینا منصف از مازندران قهرمان شد. الینا ابراهیمی از شیراز هم بر سکوی دوم ایستاد و رایا جواهری از کرمانشاه سوم شد. نفرات اول و دوم این رقابت ها سال آینده تیم تنیس روی میز دانش آموزی ایران را در رقابت های جهانی صربستان همراهی خواهند کرد. و اما 11 دوره رقابت های نجات غریق استان فارس در بخش بانوان برگزار شد و نفرات برتر معرفی شدند. این دوره از رقابت ها با حضور 9 تیم برگزار شد و تیم های شیراز، سپیدان و فسا عناوین اول تا سوم را کسب کردند. برای تمام ورزشکاران عزیز سرزمینمون آرزوی توفیقات بیشتر داریم. هر جا که هستید سلامت باشید و خدا نگهدار.
پاشو غصه نخور، خودت رو رو براه کن، واسه زندگی خنده رو سرپناه کن. کی گفته که دنیا زشته؟ رو به آینه لبخند بزن، قشنگیشو نگاه کن. با کن اخمه تو نگو شدی دل خسته، اگه نخندی راه زندگی بمبسته. شادی تو واسه هیچ کسی غصه نکن، حال خوب تو فقط به تو وابسته. بخندی دنیا زیباتر میشه، با خنده حال تو بهتر میشه. امیدت راه حل هر چیزه، تا وقتی داشته باشی انگیزه. بخندی دنیا زیباتر میشه، با خنده حال تو بهتر میشه. امیدت راه حل هر چیزه، تا وقتی داشته باشی انگیزه. بخندی دنیا زیباتر میشه، با خنده حال تو بهتر میشه، امیدت راه حل هر چیزه، تا وقتی داشته باشی انگیزه، بخندی دنیا زیباتر میشه، با خنده حال تو بهتر میشه، امیدت راه حل هر چیزه، تا وقتی داشته باشی انگیزه. زیباتر میشه، با خنده حال تو بهتر میشه، امیدت راه حل هر چیزه، تا وقتی داشته باشی انگیزه، بخندی.
الهی که همیشه سالم و سلامت باشید، دلتون شاد باشه و لبتون خندون. با ادامه برنامه گلخونه از شبکه رادیویی ورزش و رادیو ورزش بانوان در خدمت شما هستیم و برنامه‌مون هم تا حدود ساعت 11:30 ادامه خواهد داشت. لطفاً همراه ما باشید. آقای شهریاری، میگم یه اتفاقی که خیلی در دوران سالمندی مرسومه مشکلات جسمی هست که این عزیزان
بله،
دارن.
بله، اصلا به علت همین مشکلاته که سالمندان تصمیم میگیرن زیر نظر مربی ورزش کنن. حالا از این به بعد ماجرا نیاز به آگاهی یه مربی به ورزش سالمندان داره.
به نظر من یه مربی باید آسیب شناس خوبی هم باشه و قبل از شروع ورزش با آسیب‌ها و مشکلات فرد سالمند آشنا بشه.
یعنی شما نظرتون اینه که یه مربی از آسیب‌ها و مشکلات هر سالمند به طور جداگانه اطلاع داشته باشه؟
بله، به نظر من قبل از شروع ورزش و انجام دادن حرکت‌های ورزشی مربی باید بدونه که شاگرد سالمندش چه آسیب‌هایی داره و بر اساس اون آسیب‌ها تمرینات ورزشی انجام بشه.
بله، من موافقم و اینطور درصد آسیب‌ها پایین‌تر میاد. پس به این نتیجه برسیم که شناخت مربی از فرد سالمند خیلی مهمه.
بدون تردید ورزش منظم و مناسب فواید زیادی رو برای همه افراد به همراه داره. حتی یک پیاده روی ساده میتونه موجب بهبود گردش خون، افزایش قدرت سیستم تنفسی و همچنین تناسب اندام بشه. خیلی از افراد اعتقاد دارن که سن یک عدده، اما زمانی که صحبت از ورزش میشه باید سن رو در نظر گرفت. داشتن فعالیت ورزشی برای افراد با سنین بالاتر فواید بیشماری داره. اما با همه این مزایا گاهی خطراتی نیز در ورزشکاران میانسال و سالمند رخ میده که پیامدهای ناگواری داره. به همین دلیل مربیان این گروه باید با دقت بیشتری با اونها تمرین کنند. به نظر شما مربیان در ارتباط با فرد سالمند موقع ورزش کردن چه کارهایی رو نباید انجام بدن؟
خب من خودم مربی بسکتبال هستم، ولی خب با سالمندان کار نکردم، ولی فکر میکنم سالمندان رشته های مخصوص گروه سنی خودشون رو دارن. نباید سمت رشته های پرتحرک که ممکنه بعضی وقتا بهشون آسیب هم برسونه، آسیب ها ممکنه جدی باشه، نباید سراغ اونا برن. ولی در انجام حرکات ورزشی باید شدت کمتر و یه خود آرومتری انجام بدن.
سالمندان چون معمولا از ناحیه زانو و کمر و ستون فقرات مشکل دارن، خب طبیعتا ورزشایی که توش تحرک داره نباید انجام بدن. باید روی ورزشایی که روی عضلاتشون کار میکنه و اونا رو قوی میکنه بیشتر کار کنه.
به عنوان یه مربی، فرد مربی باید تمرینهایی رو که برای فرد سالمند در نظر میگیره شرایط رو ایجاد کنه که ورزشکار سالمند بتونه امور روزانه‌اش رو با همون تمرینات انجام بده و اون تمرینات پرفشار نباشه باشه که فرد بر اثر تمرینات بتونه دامنه حرکتی خودش رو از دست بده. معمولا افراد سالمند نسبت به شرایط سنی که دارن حرکات بسیار سنگین رو نمیتونن انجام بدن. تحت همین شرایط باید تمرین های تعبیه بشه برای افراد سالمند که علاوه بر توان بخشی عضلاتی که توانشون از دست دادن، تمرین هایی رو براشون تعبیه کنه که بتونه تو طی روز کار روزانه شون هم به سادگی انجام بده.
ورزش کردن در دوران سالمندی اهمیت زیادی داره و از بروز مشکلات و بیماری‌های مختلف در این افراد جلوگیری می‌کنه. تقویت عضلات و استخوان‌ها، تقویت سیستم‌های قلبی عروقی، سیستم ایمنی و گوارشی از فواید مهم ورزش در دوران سالمندی به شمار میاد.
بله، این هم بخش دیگری از برنامه‌مون که تقدیم شما شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه گلخونه رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. با موضوعی که مطرح کردیم در مورد ورزش سالمندان صحبت می‌کنیم. آماده هستیم که نظرهای شما رو هم بشنویم از طریق شماره تلفن‌های 220-213-87-88 و سامانه پیامکی 30306. اگه خودتون سالمند هستید به ما بگید که چقدر اهل ورزش کردن هستید، اصلا برنامه ورزشی شما به چه شکلیه، زیر نظر مربی ورزشی دارید ورزشتون رو انجام میدید یا اینکه نه خودتون خودجوش حالا هر حرکتی که فکر میکنید براتون مناسبه انجامش میدید. خیلی خوشحال میشیم که همراهی شما با ما تا پایان برنامه ادامه داشته باشه. هممون میدونیم و بارها در مورد این موضوع صحبت کردیم که ورزش چقدر میتونه به حفظ سلامت سالمندان کمک بکنه
و امروز میخواییم بگیم که مربیان عزیز نقش مهمی در این زمینه دارن.
آقای شهریاری، فرض کنیم وقتی مربی بدونه سالمندی که قرار ورزش رو شروع بکنه مشکل افتادن داره، میتونه با تمرینات خاصی مثل انعطاف پذیری و تمرینات قدرتی به حل این موضوع کمک بکنه؟
در واقع ما میخواییم به این نتیجه برسیم که شناخت آسیب و آگاهی داشتن از آسیب سالمندان میتونه در حل مشکلاتشون به کمک مربی خیلی موثر باشه.
البته سالمندان هم باید همکاری بکنن و در ابتدای ورزش همه مشکلاتشون رو با مربیشون در میون بگذارن.
و البته که مربی ها هم باید کاملا حواسشون به این آسیب ها باشه.
اما پیام های کوتاه شما، حسین ورمقانی پیامک ارسال کردن، گفتن که من 50 سالمه، نمیدونم جوان هستم یا سالمند. جوانید شما؟
نه فرمایید تو رو خدا اینجوری.
و گفتن که 111 کیلو بودم، حدود 1.5 سال زیر نظر مربی دارم تمرین میکنم و 21 کیلو هم کم کردم، الانم 90 کیلو هستم.
بسیار عالی، آفرین به شما و تبریک میگیم بهتون.
بله،
خب ببینیم آقای علی درویشانی عزیز
دوباره پیامک ارسال کردم. بله،
نوشتن که فقط یه راه داره، چون مربی پول میخواد، بالاخره نظر اقتصادی پول میخواد و اینکه یه تعداد سالمند مثلا با هم دیگه جمع بشن، یه مربی داشته باشن که این سرشکم بشه، این هزینه داشتن مربی و از این نظر بهشون کمک میشه. بله، تشکر علی آقا، اینم یه پیشنهاده، خیلی ممنونیم از شما.
ابوالفضل طالبی به همراه خانواده محترمشون شنونده برنامه‌مون هستن از آمل و گفتن که به نظر من بهترین ورزش‌ها برای سالمندان عزیز پیاده روی و شطرنج. از برنامه هم خیلی تشکر کرد.
دوست عزیزمون اسمشون رو من پیدا نمی کنم. 0910-34-06 رقم آخر نوشتن مادر من 60 سالشه و پادرد و میگیرن داره. دکتر گفته فقط استراحت کنه، ولی صبح زود اگر بیدار نشه و پیاده روی نکنه و کارهای خونه رو انجام نده میگه من مریضم و حال روحیش بدتر میشه. و چند روز که کارهای خونه و پیاده روی میکنه، حالا کار خونه رو انجام میده و پیاده روی میکنه، شب پا درد میگیره. نمیدونم استراحت کنه بالاخره ایشون یا کار بکنه. خب میتونیم این رو هم اتفاقا بله. مطرح بکنیم با کارشناسمون که در ادامه برنامه در خدمتشون خواهیم بود.
لحظه هاتون پر از آرامش و صفا باشه همراهان محترم برنامه گلخونه. بخش بعدی رو بشنوید.
به نام خدا. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز، دکتر ریحان خزایی هستم، پزشک و متخصص پزشکی ورزشی. طی این هفته در مورد مشکلاتی که حین و بعد از ورزش برای افراد رخ میده صحبت کردیم. روز گذشته در مورد دردهای عضلانی تأخیری گفتیم. درد عضلانی تأخیری به درد و ناراحتی که 12 ساعت بعد از اتمام ورزش برای فرد رخ میده میگیم که حالا 24 تا 72 ساعت بعد از اتمام ورزش این درد ها به اوج خودش میرسه و حتی تا 5 روز بعد از ورزش هم ممکنه که فرد این درد ها رو داشته باشه. این درد ها به این صورت هستش که بر اساس ورزشی که فرد انجام میده ناحیهش ممکنه که متفاوت باشه و معمولا فردی که حالا طی مدت طولانی ورزش نکرده و به تازگی ورزش رو شروع کرده این درد ها براش وجود داره، یا اینکه حالا ورزش میکرده ولی حالا شدت و بالا برده ممکنه که دچار این دردها بشه. برای پیشگیری و درمانش راه های مختلفی وجود داره. یکیش استفاده از آب سرد و آب گرم هستش که 15 دقیقه بعد از اتمام ورزش افراد میتونن ازش استفاده کنن، به این صورت که حالا یا دوش آب سرد بگیرن یا اینکه یه محفظه رو پر از آب و یخ کنن و داخل اون برن، که این خب باعث میشه که دردهایی که برای فرد ممکنه اتفاق بیفته کاهش پیدا کنه. فقط یه نکته که وجود داره، کسایی که ورزش های قدرتی میکنن و ورزشی انجام میدن که هدفشون این هستش که افزایش حجم عضله براشون اتفاق بیفته، آب سرد به این افراد خیلی توصیه نمیشه و توصیه میشه از آب گرم استفاده کنن. هم 15 دقیقه بعد از ورزش میتونن دوش آب گرم بگیرن یا از جکوزی استفاده کنن، چون این باعث میشه که هم حالا از دردهای تأخیری جلوگیری کنه، هم باعث میشه که جریان خون عضله رو افزایش بده و اون افزایش حجم عضله‌ای که فرد توی ورزش قدرتی که داره انجام میده و انتظار داره که افزایش حجم عضله براش اتفاق بیفته با این کار اتفاق بیفته و رخ بده. کار دیگه‌ای که کمک کننده هستش ماساژ هست. فقط نکته‌ای که در مورد ماساژ وجود داره یکی این که تا 2 ساعت بعد از اتمام ورزش بعد انجام بشه، دو این که حتما توسط فردی که تو این کار تجربه داره و کارش این هستش انجام بشه، چون خیلی از ماساژهایی که افراد انجام میدن ممکنه که باعث آسیب‌های عضلانی اسکلتی بشه. معمولا حالا افرادی که ورزشکار حرفه‌ای هستن معمولا توی تیمشون فردی که به طور حرفه آموزش دیده برای این کار وجود داره. کار دیگه‌ای که کمک میکنه این هستش که فرد خواب خوبی داشته باشه، یعنی بعد از اتمام ورزش شبش که میخواد بخوابه تعداد ساعت خوابش مناسب اون فرد باشه، حالا حداقل ما 8 ساعت رو توصیه میکنیم و فرد اگر حالا کم بخوابه ممکنه که دردهای عضلانی که تجربه میکنه بیشتر باشه. کسی که کمبود ویتامین دی داره بیشتر مستعد هستش که این دردهای عضلانی رو تجربه کنه. کسی که به خوبی